بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قول السوم در معاوضه بر آلات قمار، نظریه ایست که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک به او اشاره کرده است. ایشون می‌فرماید یه تصویری که گذشتگان نداشتند، می‌فرماید آلات قمار ممکنه بر دو قسم تصویر بشه. یک قسم آلت قمار که فقط منفعت محرمه داره، معاوضه برش حرام و باطل. قسم دوم ممکن است شیعی آلت قمار باشه، منفعت محللم درش فرض بشه. اگر یه شیع آلت قمار بود ولی منفعت محللم داشت، اینجا لم یبعد جواز بیعها، بعید نیست که بگیم بیعش جایز است. حالا فرض کنید، مثال بزنیم به شطرنج، ولو بعد توضیحات بیشتر جاش خواهیم گفت. فرض کنید شطرنج امروز هم آلت قمار است، معذالک اگر بدون برد و باخت به عنوان یه بازی فکری هم ازش استفاده میشه. شهید ثانی میخوان بفرماین همین که این آلت قمار منفعت محلله درش فرض میشود، معاوضش اشکال نداره. عبارت شونه ببینید: این امکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرم علی تلک الحاله، یعنی با اینکه اون حالت قمار بودن هست، این امکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرم علی تلک الحاله منفعتا مقصوده فاشتراها لتلک المنفعه، یه قصدم دخیل میدونن ایشون، بخرد اون شطرنج رو مثلا برای این منفعت حلال به عنوان بازی فکری، لم یبغض جواز و بیعه. بعید نیست بگیم با اینکه این شیء آلت قمار هست، به خاطر منفعت حلال اگر او رو بخره بیعش اشکال نداشته باشه. بعد البته اضافه میکنن الا ان هذا الفرض نادر، الا اینکه این فرض نادره که ما آلت قماری داشته باشیم که منفعت حلال هم داشته باشه. خب این سه قول در مسئله، ما پس از بررسی ادله این مبحث، نظریه مختار رو توضیح میدیم و بعد ببینیم شاید بعضی از متأخرین هم همون نظر مختار ما رو داشته باشن. حالا این فعلا این سه قول در بین فقها ها اشاره کرد تا به اون نظریه مختار برسیم. مطلب سوم بررسی ادله است که اقامه شده است بر این که آیا معاوضه بر آلات قمار حرام و باطل است یا نه. خب مثل سایر موارد ادله به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول ادله عام و مطلقی که ادعا میشه شطرنج احد مصادیق این مطلقات است و میگن این مطلقات دلالت میکنه معاوضه بر شطرنج حرام و باطل است. این ادله عام رو در بحث بیع صنم و سلیم ما به تفصیل مطرح کردیم، اینجا فقط اشاره میکنیم میگذاریم، مهم اون ادله خاصه است. اولین دلیل از ادله عامه تمسک به کریمه قرآن است و رجزه فهجور که گفته شده است احد مصادیق رجز آلات قمار است، لذا وجوب هجر داریم، وجوب ترک داریم. و اگر کسی داد و ستد کنه بر اینها ترک نکرده اینها. خب در بحث سنم گذشت، هاکذا در اعیان نجسم بحث کردی که اولا روجز در این کریمه قرآن به چه معناست ابهام وجود داشت؟ آیا رجز پلیدی ظاهری است که صاحب جواهر می‌فرمود به قرینه و ثیابک فطهر، یا رجز مقصود پلیدی باطنی است که اگه مقصود پلیدی باطنی باشه آلات قمار باطنن پلید است؟ آیا مقصود اعیان پلید است یا افعال پلید؟ آیا مقصود از رجز وسوسه شیطان است یا عذاب الهی است؟ احتمالات مختلف بود. بعضی مثال جواهر قرینه متصله اقامه کردن، لذا بالاخره نسبت به موضوع در این آیه کریمه ما نتونستیم ظهور سازی کنیم. و گفتیم اجمال داره. ثانیاً علا فرض ظهور موضوع و اطلاق او، ما توضیح دادیم این ترک کردن کنایه از چیست؟ ترک کن رجز یا رجز و پلیدی ها رو، یعنی هر کدوم فعل مناسب، خمر رو نه یا شام، بت رو نه پرست، آلات قمار رو بازی نکن باش، یا مقصود جمیع تقلبات است. این هم گفتیم نمیشه احراز کرد مقصود جمیع تقلبات. لذا بالاخره نسبت به دلالت آیه کریمه موضوعا و حکما ما به ظهور قویی که بشه استناد کرد نرسیدیم. دلیل دوم عام، روایت مشهور بود، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. استدلال بدین شکل که میسر، آلات قمار، پولش حرامه، تحریم شده بازی ببخشید با آلات قمار، لعب با اونها حرامه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، پس معاوضه بر اونها حرامه، پولش قابل خوردن نیست. این روایت رو هم مفصل بحث کرده ایم، سندن و دلالتن درش مناقشه است. لذا باید گفت از ادله عامه خارجه، ما قبول نداریم دلالت کنه بر این معنا دیگه. حالا عقل وجود داره تو روایت نداره، بحث کردیم اصالت و عدم زیاده، اصالت و نقصان چطور، اینا بحثاش مفصل شده و تکرار نمی کنیم دیگه. بالاخره اینم دلیلیت نداره. دلیل عام سوم، فرازی از حدیث معایش العباد و روایت تحف العقول است که خلاصه‌اش این بود که در روایت آمده بود کل شیء فیه الفساد و لیس فیه الصلاح فبیعه باطل. هر چیزی که فقط جنبه فساد داشته باشه و منفعت صالحی در او تصور نشود، بیعش اشکال دارد.
از نظر دلالت فل جمله،
نه بل جمله، دلالت این روایت تمام نسبت به آلات قماری که هیچ منفعت محلله ندارد. روایت میگه شیئون فیه الفساد و لیس فیه السلام، پس بیعش باطل. البته این علی القاعده هم هست، بعد اشاره میکنیم دیگه، قبلا هم گفتیم اگه چیزی منفعت حلال نداشته باشه اون معاوضش درست نیست، شارع برای او ارزشی قائل نیست.
مشکل در سند این حدیث بود
که باز به تفصیل چند روز معدل شدیم، مباحث تو اول اقول رو بحث کردیم، نه سند و نه استناد هیچ کدام بهش تمام نیست.
لذا در ادله عامه دلیلی که مفادش این باشد معاوضه بر آلات قمار حرام و باطل است،
ما دلیل معتبر نداریم. چه به چه بیان؟ خود آلات قمار فحش است یا لعب اونها، کدوم یکی؟ این تأمل کنید، دقت کنید،
قسم دوم از ادله، ادله خاصه است
که این ادله خاصه مهمه.
ما ببینیم آیا دلیل خاصی که ازش استفاده بشه معاوضه بر آلات قمار حرام و باطل است داری؟
دلیل معتبر یا نه؟
باز به ادله اربعه استناد شده. آیات قرآن دو آیه هست که به این دو آیه استدلال شده است که معاوضه بر آلات قمار حرام است یا حرام است و باطل است. آیه اول آیه معروف، چند بارم بحث شده، انما الخمر والمیسر والانصاب والاغلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. نسبت به این آیه کریمه استدلال برای بطلان معاوضه به کلمه میسر است.
ابتداءً بررسی کنیم میسر در لغت یعنی چه،
و سپس ببینیم روایات تفسیریه میسر رو به چه معنا تفسیر میکنه. در کتب لغت میسر سه تا معنا براش ذکر شده است. معنای اول گفته شده میسر یک قماربازی خاص است که در بین عربهای جاهلی مرسوم بوده قمار با اقداح و ازلام.
دلیل یک خود توضیح میدیم، فعلا خیلی معتدش نشه.
تاج اللغه و صحاح العربیه و المیسر قمار العربی بالاسلام. لسان العرب المیسر اللعب بالقداح، بازی با اقداح، همونی که در جاهلیت مرسوم بوده، بگیم میگن میسر. پس میسر دقت کنید طبقی معنا به معنی آلات قمار نیست، یه بازی، بازی با یه آلات خاص قماری رو میگن میسر. یک معنا. معنای دوم، گفته شده است میسر یه رهن خاصی که در قماربازی خاصی اون رهن مطرح بوده و اون رهن این است که شطوری رو می گرفتن، پولاشون رو هم می زاشتن، یه شطور می خریدن، شطور رو می کشتن، به قسمتهایی تقسیم میکردن، مثلا به 12 قسمت. قمار بر بردن این گوشت میزدن، هر که قمار رو میبرد 3 قسمت از این گوشت، 4 قسمت از این گوشت مال او برداره ببرد. گفته شده میسر در لغت به معنای این گوشتی است که قمر علی، که قمار بر او واقع میشد، رهن بوده، برد و باخت بر او واقع میشد. باز عبارت ها رو ببینید. لسان العرب المیسر الجزور نفسه، جزور همون شطوری که کشته می شده، سمی میسرن لأنهو یجزع و اجزا فکأنهو موضع و تجزئه، کأن میسر رو اسم مکان مثلا گرفته ابن منظور. المحیط فی اللغه میگه ولیسر و الجمع الایسار الذين يجتمعون على الميسر، میگن ایسار جمع شده، ایسار اونایی هم که بر میسر اجتماع میکنن. میسر چیه؟ و هو الجزور و نفسه، همون شطوری که کشتن و قطع قطعش کردن، اون میشه میسر. یا لسان العرب المیسر اللعب بالقداح او هو الجزور التي يتقامرون عليها، او شطوری که قماربازی بر اون میکنن، یعنی اون مال مرهون بردوا خونه، بهش میگن میسر. اینم معنای دوم. معنای سوم، در لغت میسر به معنای قمار آمده است که مصدر میمی میشه میسر، به معنای قماربازی، قمار کردن. معجم مقایس اللغه رو ببینید، والمیسر و القمار، میسر یعنی قمار کردن. نهایه ابن اسیر الیاسر من المیسر و هو القمار. خب تا اینجا خوب دقت کنید، در کتب لغت میسر به معنای آلات قمار نیامده، بله در بعضی از لغت ها گفته شده وقیل هو النرد، و قیل میسر نرده، نرد و شطرنج که همون آلات قمار باشه، ولی به عنوان قیل. خب این در لغت. ما با شیم و لغت ما نمیتونیم میسر رو در آیه به معنی آلات قمار معنا کنیم. میسر اگه مستر میمی باشه به معنی قمار زدن که در لغت هم آمده، یا به معنای اون جزوری است که اون شطوری که میکشن چند قسمتش میکنن میرن قمار میزنن بعد اون رو برمیدارن استفاده میکنن. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، از گوشت اجتناب کنید، او گوشت نخورید، او گوشت استفاده نکنید. یا میسر به معنی قماربازی، قماربازی نکنید، فاجتنبوا از بازی با قمار بپرهیزید، به معنی آلات قمار نیست. حالا هر کی، نه آلت نیست که، آلت بودن توش نیست. عزیز من، ما گفتیم تعریف کردیم آلت قمار وسیله‌ای که با او قمار میکنن، با او گوشت شطوره که قمار نمیکنن. او ما قمر علیه، نه ما قمر به، به توسط او قمار زده نمیشود. قمار به توسط نرد زده میشود، قمار به توسط کارت اونو زده میشود، قمار به توسط اینا هست. او پولیست که بعد گیرشون میاد، او جنسیست که گیرشون میاد، که ما قومره به نیست که روشنه. خب حالا این که معنای لغویش بالاخره، آیا از روایات تفسیریی که در ذیل این آیه کریمه وارد شده است می توانیم استفاده کنیم معنای میسر رو یا نه؟ با نگاه به روایات تفسیری سه احتمال در معنای میسر درست میشه. احتمال اول این است که گفته بشه میسر در آیه کریمه به معنای قمار زدن است، همون که گفتیم مصدر میمیز. یعید این احتمال رو دو تا روایت حداقل. روایت اول در تفسیر عیاشی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته المیسر هو القمار، و قمار مصدر یعنی قمار زدن رو معنا کردیم، قامره یا قامره مصدرش قمار، قمار بازی کردن. روایت میگه میسر یعنی قمار بازی. روایت دوم کافی شریف عن سهل بن زیاد عن الوشا عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعته یقول المیسر هو القمار. این دو روایت سندشون مشکل داره. اگه سند معتبر بود ظهور سازی میکرد برای ما، میگفتیم میسر یعنی قمار بازی، ربطی به آلات قمار نداره. لکن سند معتبر نیست. این قول که این که میسر رو طبق این احتمال به معنای حدسی معنا میکنی، قماربازی، این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه به قرینه سیاق این است که آیه مربوط به اعیان است، انما الخمر، یعنی عین خمر، عین خمر، والانصاب، انصاب عینه، والاسلام، و اسلام عین است. شما در این کلیشه سه مصداق معطوف بر یک دیگر رو عین میدانی. یه مصداقش رو حدثی معنا میکنی، این درست نیست. وحدت سیاق یقتضی که میسر رو هم به همین معنای حدثی بگیری، چی ببخشید به معنای عین بگیریم، نه معنای حدثی. بگیم خمر و آلات قمار و نمیدونم انصاب و ازلام رکشون من عمل شیطان. قلت اولا، اگر بنا شد در حکم لحاظ اثر مناسب رو در تقدیر بدانی، همشون میشن حدثی، عین نیستن. انما الخمر، یعنی انما شرب الخمر، والمیسر، یعنی اللعب بالمیسر، یعنی والقمار، قمار زدن، والانصاب، یعنی عبادت الانصاب، والازلام، القرعه بالازلام، رجس من عمل الشیطان، همشون میشن معنای حدثی. ثانیا، همه تمسک آقایان به وحدت سیاق است. از آقای خالقی الان رساله نوشته راجع به نمیدونم ظاهر قرآن و سیاق و چنین، چند بارم یا آقایی خوب توضیح بدید یه وقت ببینید. میگید وحدت سیاق از اول قرائن باشه، بازم وعده میدیم هزار وعده خوبانم یکی وفا نکنن، ولی باشه یه وقتی توضیح کافی میدیم که مخصوصا در قرآن ما وحدت سیاق قبول نداریم، حرفم داریم اینجا یه وقتی باید یه جلسه بحث کنیم، بحثم میکنیم. و شاهد علیه، هیچ اشکال نداره که دو سه مورد عین باشه و یک مورد حدث عطف بر عین گرفته بشه. شما نمونه شو ببینید، آیه کریمه سوره مائده آیه سوم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر تا به اینجا میرسه و انتستقسمو بالازلام، سه تا عین یک حدث عطف بر یک دیگر هم گرفته شده، و انتستقسمو بالازلام مشکل ایجاد نمی کنه. فعلیه احتمال اول فی نفسه قابل گفتن است، ولی صرف احتمال ظهور سازی برای آیه کریمه نمیتونه داشته باشه، احتمال نوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.